خب طبق نظریه پیاژه کودکان در مرحله پیش عملیاتی که همین 2 تا 6 سالگی میشه خودمحور هستن. اینا نمیتونن نقطه نظرهای دیگران رو تجسم کنن. پیاژه میگه این خودمحوری کودکان بهشون اجازه نمیده تا درباره تفکر خودشون بیاندیشن، برونسازی کنن. در واقع اینجا این باعث میشه به جاندار پنداری و تمرکزگرایی یا تمرکز روی ظواهر ادراکی برسن. بعد اینجا برگشت ناپذیری هم دارن. یعنی ببینید مثلا اگه یک ظرف شیری ما داشته باشیم و توی 2 تا لیوان شیر به مقدار مساوی شیر بریزیم، ولی یک لیوان مثلا بزرگتر باشه و یک لیوان کوچیکتر باشه، معمولا بچه‌ها میان اون لیوان بزرگتر رو انتخاب کنن. حالا شیر لیوان کوچیکتر رو اگه توی لیوان بزرگتر بریزیم، باز هم بچه میاد لیوان چی رو بزرگتر رو انتخاب میکنه. میگه این برگشت ناپذیری تفکرشون باعث میشه که کودکان نتونن نگهداری ذهنی بکنن و تکالیف طبقه بندی سلسله مراتبی انجام بدن. طبقه بندی، زیر طبقه بندی، اینا رو میگن. اما پژوهش‌های جدید میگه که نه، به این شکل هم نیست. در واقع میگن آزمایشاتی از قبیل آزمایش سکو که برای خودمحوری پیاژه انجام داده، اینا مشکل داره و ویژگی‌هایی از قبیل جاندارپنداری هم مربوط به اطلاعات دانشی پایین بچه هاست، نه اینکه واقعا اعتقاد داشته باشن که اشیای بی جان جاندار هستن. بقیده پیاژه مثلا کودکان عروسک و ماشین و قطار و اینها رو چی میدونن؟ زنده میدونن. مسئله دیگه در مورد این نظریه پیاژه اینه که پیاژه تفکر پیش عملیاتی رو میگه ناگهانی ظاهر میشه، ولی الان پژوهش‌ها نشون میده که به تدریج طی سالهای پیش دبستانی رشد میکنه. ناگهانی در حدود مثلا 6 یا 7 سالگی نیست. اینا ایراداتیه که بر نظریه پیاژه گرفته شده. پیاژه تفکر رو مقدم بر زبان میدونست، در حالی که ویگوتسکی زبان رو اساس فرایندهای شناختی عالی میدونه. ویگوتسکی میگه گفتار خصوصی یا زبانی که فرد برای هدایت کردن خود استفاده میکنه از ارتباط اجتماعی پدید میاد. این گفتار خصوصی کمک میکنه که با همراهی بزرگسالان و همسالان ماهر کودک در تکالیف دشوار تسلط پیدا کنه. همین گفتار خصوصی به صورت تفکر درونی و کلامی درون سازی میشه و این خودش چیکار میکنه؟ کمک میکنه که فرایندهای شناختی انتقال پیدا کنه. کلاسیک پیاژه ازش حمایت میکنه کلاسیه که میگه کودکان خودشون باید کشف کنن، اجازه بدیم تا اونا خودشون به اون چیزی که میخوان برسن. ولی ویگوتسکی میگه نه، تأکید بر کشف یاری شده. معلمان هدایت کلامیشون مهمه و همکاری همسالان، خودشون تو گروه هم با همکار کنن، اهمیتی چی داره؟ زیادی داره. پس دقت داشته باشین این تفاوتیه که بین این کلاس ها دارین. در واقع تلفیقی از هر دوتا رو امروزه میگن، یعنی هم اکتشاف و هم هدایت چی؟ معلمان و همکاری همسال. خب در مورد توجه کودکان که به تدریج مستمر میشه، برنامه ریزیشون بهبود پیدا میکنه، ولی با این حال نسبت به کودکان بزرگتر، کودکان پیش دبستانی در برنامه ریزی خیلی منظم نیستن. بعد خیلی هم نمیتونن روی تکلیف بمونن، خیلی زمانی کوتاهی رو صرف میکنن و بعد دوباره میرن سراغ مثلا بازی. بنابراین والدین باید این مسئله مورد نگرانیشون قرار نگیره. در مورد حافظهشون، حافظه بازشناسی کودکان پیش دبستانی خیلی دقیقه، اما یاداوریشون در مورد اطلاعات فرسوار ضعیفتر از بزرگسالان و کودکان چیه؟ بزرگتره. چرا این اتفاق میفته؟ اون از رابردهای حافظه خیلی استفاده نمی کنه، مثلا مثل مرور ذهنی. کودکان پیش دبستانی مثل بزرگسالان تجارب مکرر رو بر اساس متن‌ها یادآوری میکنه که با افزایش سن چی میشه؟ پیشرفته تر میشه. مورد دیگه، ساخت نظریه ذهن توسط کودکان پیش دبستانیه. در واقع اینجا ما فراشناخت رو داریم، توانایی فکر کردن درباره خود فکر. از حدود 4 سالگی کودکان میفهمن که افراد میتونن عقایدی چی داشته باشن، غلطی داشته باشن. برای ساخت نظریه ذهن، رشد خود زبان، داشتن خواهر برادرهای بزرگتر، تعامل با دوستان، بازی وانمود کردن و تماس با اعضای پخته خانواده کمک میکنه. کودکان در سال دوم به اصل ترتیبی پی میبرن که خودش میشه مبنای آگاهی پیچیده، اما مدتی بعد در واقع اصول ریاضی رو از جمله اصلی بودن رو چیکار میکنن؟ کشف میکنن، رابردهای شمارشی رو آزمایش میکنن. میرسیم به آزمونهای هوش در اوایل کودک. ما گفتیم که در دوران نوپایی و نوباوگی آزمونهای هوش هم بیشتر حسی حرکتی بودن و خیلی خوبم پیشبینی نمی کرد آینده رو، اما آزمون‌های هوش در اوایل کودکی انواع مهارت‌های کلامی و غیر کلامی رو ارزیابی می‌کنه. تو 5 تا 6 سالگی، همون سنی که بچه‌ها توی ایران میان پیش دبستانی، و اون سنجش هم از اونا صورت می‌گیره، پیش‌بینی‌های خوبی برای هوشور و پیشرفت تحصیلی هستن. اگه اطلاع داشته باشید تو همین، البته فکر کنم جدیدن یه سالم پایین تر مونه، از 4 تا 6 سالگی سنجش رو برای تمام کودکان ایرانی انجام میدن. نوی آزمون هوش رو هم داره و میگن که این بچه میتونه در مدارس عادی درس بخونه یا نیاز هست که به مدارس کودکان با نیازهای ویژه بره. برنامه های پیش دبستانی و کودکستانی، ببینید یه برنامه هایی هستن برنامه های کودک مداره، یه برنامه هایی هستن برنامه های تحصیلی. معمولا اینا در یه پیوستارن، از کودک مداری شدید تا تحصیلی شدید، که تلفیقی از این دوتا خوبه. در کودک مداری یادگیری عمدتاً از طریق بازی صورت میگیره، اما تو برنامه تحصیلی معلمان از طریق درس‌های رسمی به مهارت‌های تحصیلی کمک میکنن، تکرار و تمرین. این رد میشه یه مقداری، تکرار و تمرین و برنامه تحصیلی اشکالی نداره، ولی تأکید بر آموزش تحصیلی رسمی در واقع اون انگیزش کودکان رو ضعیف میکنه، روی پیشرفت تحصیلی بعدیشون به صورت منفی تأثیر میذاره. والدین باید این اطلاعات رو داشته باشن. میخوان به سرعت به بچه ها خوندن و نوشتن یاد بدن، میخوان ریاضی بهشون یاد بدن، میفرستنشون مهد کودک هایی که کتاب حتی سال اول دبستان و کتاب های مثلا تحصیلی با اونا کار میشه. اینا نکاتیه که حتما باید مورد توجه قرار بگیره، حتی تو پیش دبستانی. ببینید اصل کار و اصل یادگیری اینجا تقویت مهارت های حرکتی، حسی و بازی کردنه. در واقع برنامه ها باید چی باشه؟ کودک مدار باشه، نه مثلا تست مدار، نه کنکور مدار. در واقع خیلی از والدین و معلمان اینو اشتباه گرفتن، فکر میکنن که مثلا به این کودکان توی سنین پیش دبستانی هم باید تمام زمینه های تحصیلی رو آموزش. خب میرسیم به واژگان کودک که به کمک رب دادن سری در اوایل کودکی خیلی سری چیکار میکنه؟ رشد کنه. کلمه تازه‌ای که یاد میگیره با کلمات دیگه مقایسه میکنه و اغلب هم تصور میکنن که اون کلمه به طبقه مجزایی اشاره داره. خب کودکان میان بر قواعد دستور زبان تسلط پیدا میکنه، حتی ممکنه یه خطایی به نام تنظیم مفرد هم داشته باشن که میان اون دستور زبان رو به شدت به کار میبرن. تو پایان اوایل کودکی اون دستور زبان پیچیده‌ای رو کسب میکنن، همینه که مثلا میاد نظریه محیطی بودن زبان رو مثلا میاد تا حدود زیادی به چالش میکشه که چامسکی این کار رو انجام بده. میگیم کودکان برای برقراری ارتباط موثر باید بر جنبه‌های عملی و اجتماعی زبان که بهش میگن کاربردشناسی تسلط پیدا میکنن. کودکان 2 ساله هم حتی در تعامل رو در رو با مهارت زیادی میتونن چیکار کنن؟ گفتگو کنن، ولی خب ممکنه گفتگوی تلفنی رو تسلط نداشته باشن. تو 4 سالگی ببینید خیلی جالبه، گفتار خودشون رو، نحوه صحبت کردنشون رو با شنوندگان طوری تغییر میدن که از لحاظ فرهنگی چی باشه؟ قابل قبول باشه. خب بزرگ سالان حالا اینجا چه کمکی میکنن؟ با استفاده از روش تغییر شکل و گسترش در مورد دستور زبان به کودک خودشون بازخورد چی میدن؟ غیر مستقیم میدن. البته برخی از پژوهشگران معتقدند که این رابردها در برابر مثلا اینکه بچه در محیط غنی زبان قرار گیره اهمیت زیادی نداره. خب فصل 7 هم در اینجا به پایان میرسه، خلاصه ای از اون ارائه شده و در ادامه فصل 8 رو داریم که رشد اجتماعی و هیجانی در اوایل کودکی رو بررسی میکنه.